سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری زبیر دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. مانند همیشه نخواست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای یک تفاهم‌نامه تجارتی بین سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان خبر داده. در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه در صفحه ایکس این وزارت منتشر شد، گفته شده که این تفاهم‌نامه به ارزش 183 میلیون دلار در بخش‌های نفت و ساختمانی بین دو طرف به امضا رسیده. بر اساس اعلامیه، الک ولادیمیروویچ معاون صدر اعظم و وزیر صنعت و تجارت تاتارستان که برای امضای این قرارداد به کابل سفر کرده، از طالبان برای شرکت در نمایشگاه نفتی این کشور که قرار است در 26 اگست دایر شود نیز دعوت کردند. الکساندر دوبرینت وزیر امور داخلی جرمنی روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامه ریزی پروازهای بازگردانیدن پناهجویان به افغانستان و سوریه ادامه دارد. او تأکید کرد که بسیار مهم است مردم جرمنی مطمئن باشند تا پناهجویانی که مرتکب جرایم می شوند اجازه باقی ماندن در جرمنی را نخواهند داشت و برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجرین تدابیر امنیتی در سرحدات شدیدتر خواهد شد. حدود 3 هفته پیش جرمنی 81 پناهجوی افغان را که به گفته این مقامات در ارتکاب جرایم دست داشتند با یک پرواز چارتر به افغانستان فرستاد. مقامات محلی در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان میگویند که در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در شهر وانا 2 افسر پلیس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که 14 فرد ملکی بودند. این رویداد روز چهارشنبه در این منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیک سرحد با افغانستان رخ داده. به گفته رئیس پلیس منطقه، بم زمانی منفجر شد که موتر پلیس در حال گزمه بود. در هفته‌های اخیر حملات شورشیان در پاکستان افزایش یافته و ده‌ها تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. هرچند تا اکنون کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، ولی همواره تحریک طالبان پاکستان یا TTP همچون حملات را انجام می‌دهند. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه میگوید که آمادگی ها برای دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده آمریکا گرفته شده. یوری اوشاکوف امروز همچنین گفت که مسکو و واشنگتن قبلا در مورد محل برگزاری این نشست توافق کردند و رئیس جمهور پوتین و ترامپ در روزهای آینده با هم ملاقات خواهند کرد. حکومت ایالتی آسامند اعلام کرده که به ساکنان بومی در مناطق سرحدی با بنگلادش اجازه حمل سلاح را می دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، وزیر اعلای ایالت آسام و عضو حزب میدیگرای هندو روز چهارشنبه گفت که ساکنان محلی که احساس خطر می کنند حالا می توانند از طریق وبسایت ایالتی برای گرفتن جواز استعه درخواست بدهند. این اقدام موج از نگرانی ها را در بین اقلیت مسلمان این ایالت به وجود آورده. جمعیت ایالت آسامهند حدود 31 میلیون تن است و بیش از 35% آنها را مسلمانان بنگالی زبان تشکیل می‌دهند. تنش‌ها در ایالت آسامهند در سال گذشته به ویژه پس از سقوط حکومت بنگلادش افزایش یافته. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. UNHCR از تمدید مهلت کارت‌های POR استقبال کرده، اما شماری از افغان‌های مقیم پاکستان می‌گویند که دستگیری مهاجرین افغان همچنان ادامه دارد.
دوی خو میاستیم ورکړې دا اسی خبرې دي چې میاستیم دوی خو نیول کما اسی جاری ساتلې ده.
در نتیجه 4 روز آتش سوزی ساحه وسیعی از جنگلات در ولایت کنر از بین رفته.
جنگل و رخیصه و لوی پیمانه جنگل سوی ده.
یک نویسنده افغان کتاب‌هایی را تألیف کرده که با استفاده از آن گویندگان زبان جرمنی می‌توانند خواندن و نوشتن زبان پشتو را بیاموزند.
کودکان و اطفال وقتی از فضای زبان خود و از فضای وطن دور میشن نیاز هست تا کتاب‌های کمک کننده یا راهنما در نزد فامیل‌ها وجود داشته باشه که بتوانند حداقل با آموزش و کتاب‌ها خواندن و نوشتن را برای کودکان آموزش بدن.
گزارش هم داریم در مورد این که به زودی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه با هم ملاقات خواهند کرد. از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستاده اید.
ایجا مهاجره بسیار تنگ کدرائیز، مردم ها گرفته رایز، شو و شو در خانه شان می درایند. یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که شنیدید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از تمدید مهلت یک ماهه حکومت پاکستان برای اخراج پناهندگان افغان دارای کارت های ثبت نام مهاجرین یا PUR استقبال کرده. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات پاکستان گفتند که مهلت اخراج صدها هزار دارنده کارت PUR را برای 25 روز یعنی تا 31 اگست تمدید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از تمدید مهلت یک ماهه اخراج پناهندگان افغان دارای کارت ثبت نام مهاجران PUR از سوی حکومت پاکستان استقبال کرده، اما از حکومت آن کشور خواسته که از بازگشت اجباری افرادی که هنوز نیاز به حمایت دارند جلوگیری کند. UNHCR چهارشنبه 6 اگست در اعلامیه گفته که با توجه به اینکه دارندگان این کارت ها از سالها پیش به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می کنند، بازگشت دادن اجباری آنان نقض اصل بین المللی عدم بازگرداندن اجباری محسوب می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزوده که به ویژه نگران زنان و دختران است که مجبور به بازگشت به کشور شدند که حقوق بشری آنان در معرض خطر است و همچنین سایر گروه ها که ممکن در معرض خطر باشند. UNHCR گفته که در روزهای اخیر گزارش هایی از بازداشت افغان ها در سراسر پاکستان از جمله دارندگان کارت PUR را دریافت کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که مقامات پاکستان روز چهارشنبه 6 اگست اعلام کردند که مهلت اخراج صدها هزار دارنده کارت PUR را برای 25 روز تمدید کردند. این خبرگزاری به نقل از لطیف الرحمن سخنگوی وزارت داخله و امور قبایل پاکستان نوشته که به پناهندگان یک مهلت 25 روزه از 4 تا 31 اگست برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان داده می شود و پس از آن افراد باقی مانده ممکن است با بازداشت و اخراج اجباری مواجه شوند. در این حال شماری از افغان‌های دارنده کارت PUR در پاکستان مهلت داده شده را کمتر از انتظار دانسته میگویند نمیتوانند در این مدت برای خروج از آن کشور آماده شوند. رحمت الله یکی از آنان ساکن شهر اسلام آباد پاکستان به رادیو آزادی گفت که پس از 48 سال زندگی در این کشور اکنون به دلیل فشارها و محدودیت‌ها ناچار مصمم به ترک پاکستان شده است. او میگوید در طول این سال‌ها خانه شخصی، دکان، موتر و سایر دارایی های شخصی به دست آورده و هرچند قصد فروش اموال خود را دارد، اما مدعی است که به دلیل وضعیت نامشخص مهاجران بسیاری از پاکستانی هایی که افغان ها با آنان در ارتباط کاری یا معاملاتی هستند به تعهدات خود عمل نمی کنند و با استفاده از وضعیت نامشخص مهاجران بهانه جویی می کنند.
با دار و ترس وان زندگی تیرو باند وطن
با ترس و هراس زندگی می کنیم، بیرون و به بازار رفته نمی توانیم، کار و بار نمی توانیم و حالا وضعیت طوری است که پاکستانی ها به افغان هایی که با آنان کار میکنند پول هایشان را نمیدهند. که تلفن کنیم یا برویم و پول خود را بخواهیم میگویند که بروید پول نیست، منتظر باشید که پول آمد برایتان خواهیم داد. این چون این وضعیت جریان دارد، افغان ها با مشکلات زیادی روبروند.
دیدیم مشکل اثر افغانان مختی.
سناگل یکی دیگر از این مهاجران افغان در منطقه اتک پاکستان نیز میگوید که نسبت به آینده خود و خانواده‌اش نگران است و بازگشت به افغانستان را دشوار و پرچالش میداند.
نگرانی های زیاده داریم، از خداوند میخواهیم بر ما رحم کند. ما خوب میدانیم که زندگی ما آنجا در افغانستان بسیار سخت خواهد بود، اما تا کنون UNHCR در مورد چیزی نگفته. هر زمانی که بگوید تقاضای ما این است که ما را به یک کشور سوم بفرستد، جز این جای دیگر وجود ندارد.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، حدود 1.4 میلیون افغان در پاکستان دارای کارت ثبت نام پناهندگان یا PUR اند که سالها قبل این کارت برایشان داده شده، اما تمدید مدت اعتبار آن پس از 30 جون متوقف شد. UNHCR افزوده که امسال بیش از 2.1 میلیون افغان از جمله 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
شنیدید که مقامات پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند که مهلت اخراج صدها هزار دارنده کارت‌های PUR را برای 25 روز یعنی تا 31 اگست تمدید کردند. محترم میوند عالمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پاکستان را با خود در خط تلفن داریم. آقای عالمی خوش آمدین. شما به یقین اطلاع دارین که مقامات پاکستان اعلام کردند که مهلت اخراج صدها هزار دارنده کارت‌های پی‌او‌آر را برای 25 روز یا تا 31 اگست تمدید کردند. نظر به آماری که نزد شما وجود داره، از این تصمیم به چه تعداد افغان‌ها متاثر میشن؟
سلام به شما و تمام شنوندگان رادیوی آزادی. برادر محترم، تا جایی که من اینجا با مهاجرین با ده ها هزار یا با صد ها هزار یا فامیل من به تماس هستم، همه گیره بی نهایت زیاد به تشویش انداختن. خصوصا امی گرچه ما اینجا در بین مهاجرین هستیم که بعد از سال 2021 آمدن، ولی کسانی که کارت های پی او آر و ای سی سی دارن نیز در چهار اطراف ما هستن و با ما به ارتباط هستن، در هر حالت با ما ارتباط میگیرن، مشوره میگیرن و امو مشکلات خود را بیان میکنن که به گوش جهانیان برسانیم. در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسانی که کارت های پی او آر دارن و همچنان تقریبا در حدود 800 هزار کسانی هستن که کارت های ای سی سی دارن. اینها همه در معرض خطر قرار دارن و یک موضوع دیگه هم است که یک تعداد افغان ها هستن که نه کارت های ای سی سی دارن، نه پی او آر دارن، نه ویزه دارن، از بسیار سابق 30 سال 40 سال آمدن. اونها هم یک ممکن اضافه تر از 100 هزار و افغانی جمع موجود باشه که نه کارت ای سی سی داره و نه هم کارت پی او آر داره، ولی در پاکستان بیشتر از 30 سال یا 40 سال زندگی کرده. حالی این تصمیم نهایی دولت پاکستان که همه گیره میکشن، چون یا کسایی بودن که به مو نظر به مو امکانات خود سرمایه گذاری کردن، کاروبارها دارن، خانه ها گرفتن، دکان ها دارن، موتر ها دارن، همه گی بی نهایت زیاد به تشویش هستن و میگن که اگر ما از اینجا برایم اموال خودی، خانه های خودی، بزنس های ما همش میمانه.
بله آقای علمی، ببخشید صحبت شما را قطع کردم. شما از ملکیت و خانه ها و موترها صحبت کردین. آیا 25 روز کافی است که مهاجرین افغان بتانند کاروبار خود در پاکستان جمع کنند، بزنس های خود جمع کنند؟ مسئله مکتب اطفال است، مسئله ملکیت آنها است. آیا این کافی است یا اینکه به مدت بیشتر نیاز است برای کار؟
قطعا کافی نیست برادر محترم، قطعا کافی نیست. ما از این خاطر میخواستم که بیان بکنم، چون اگر حداقل یک 6 ماه برشان وقت میدادن، این مردم ها تا یک اندازه میتونستن که می حساب های خود را جمع بکنن. دی 25 روز یا یک ماه یک چیزی دست که یک مهلت نمایشی است اصلا. این ما مهلت نمایشی میگیم و دی هیچ کس نمیتونه که مو سیستم های خود را جمع بکنن و همگی با مشکلات بسیار زیاد مواجه خواهد شد.
برای آقای افغان، آیا در طی مدت اتا قبل از این عملکرد نهادهای بین المللی به شمول UNHCR یا اداره کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در برابر مهاجرین افغان قناعت بخش بوده و یا ای که اقداماتشان بسنده نبوده و چه اقدامات را میتونن به خاطر کمک به مهاجرین انجام بدن؟
ما خودم شخصا ده ها بار یا شاید اگر براتون بگم شاید 100 بار با مقامات UNHCR ملاقات کردیم، جلسه کردیم، رفتیم با خود خانم فلیپا که مشر UNHCR در پاکستان است. UNHCR بی نهایت زیاد کوشش میکنه ولی متاسفانه زورشان نمیرسه. چون ما خودم از فلیپا سوال کردم که شما چی برنامه دارین یا مثلا شما ما چی باید بکنیم؟ ما میگن که ما کوششای نهایی خود میکنیم، ولی اونم قانون مهاجرت سال 1951 کشور پاکستان امضا نکرده. ما به هیچ صورت برای کشور پاکستان یا دولت پاکستان یا مقامات پاکستان ما هیچ نوع فشار آورده نمیتونیم. ما کوشش های خود میکنیم و در واقع کوشش میکنن ولی متاسفانه که هیچ جایی را نمیگیره. اینمی مهلت هم که شده، اینمی یک مهلت هم که بوده، اینمی هم یکی از کوشش های UNHCR بوده دیگه. ولی متاسفانه که اگر به شکل وطنی بگویم که زوری UNHCR نمیرسه و خودشان هم میگه که پاکستان جز از اون کشورها نیست که همی قانون ماجرای سال 1951 امضا کردن، ما بالای دولت پاکستان هیچ نوع فشار آورده نمیتونیم.
با سپاس از میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، که در مورد مشکلات مهاجرین در آن کشور صحبت کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
و دنبال اعلام تمدید حدود 3 هفته مهلت اقامت دارندگان کارت‌های ثبت نام POR از سوی حکومت پاکستان، شماره از این پناهجویان شکایت دارند که با وجود تعیین این مهلت، دستگیری، آزار و اذیت آنها سوی پلیس پاکستان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخش زیادی از جنگل‌ها در رسالی نارای ولایت کنر تومای آتش شدند.
تبدیلش کن. این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید.
ننم وضعیت هم در رسیده او علا سر دیر خراب دیست.
یوسف یکی از دارندگان کارت های POR در اسلام آباد پاکستان است که با گفته خودش از 45 سال به این طرف همراه با خانوادش در پاکستان زندگی میکند. او روز پنجشنبه 7 اگست بر رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت پاکستان برای آنها نزدیک به 1 ماه مهلت تعیین کرده تا از این کشور خارج شوند، اما شکایت دارد که پلیس در هر جا چک پوینت ایجاد کرده و بازداشت های مهاجرین افغان از خانه هایشان و جاده ها به شدت ادامه دارد. یوسف می افزاید:
دوی خو میاستیم ورکړی دا اس خبری دي.
اینها که 1 ماه مهلت داده، این یک حرف ناقص. بازداشت ها را جاری نگه داشتن، همین که به دستشان بیایی بازداشتت میکنن. حالات بسیار خراب است، هر طرف گرفتاری است. امروز هم وسایتشان در چوک استاد بود، یک موتر را از مهاجرین پر کردند. دیروز هم زنان و کودکان خردسال را بردند. از کنار خانه ما 4 زن، 3 کودک و 1 مرد را بازداشت کرده با خود بردند.
اسدالله یک پناهجوی دیگر را از دارندگان کارت POR نیز شکایت مشابهی داشته و میگوید پلیس به مهلت داده شده اصلا اهمیتی نمیدهد.
چه با وجود دادی چه مشتا دیو میشتی دپاره؟
با وجود که یک نامه حکومتی به مهلت 1 ماه برای ما رسیده است، اما همان بازداشت ها، همان آزار و اذیت ها و همان تکلیف ها جریان دارد. پلیس این نامه را قبول ندارد. وضعیت بسیار خراب است. در هر جا هر کسی را بازداشت کرده، از کسی 20,000، از کسی 10,000 و هر قدر که برابر شده گرفتند. این حالت جریان دارد و بازداشت ها منع نشده است.
تعقیب مناسبی ندارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که هزاران مهاجر افغان با وجود خطرات جدی، آزار، اذیت و خشونت با بازگشت اجباری از پاکستان روبرو هستند. ریچارد بنت روز 4 شنبه 6 اگست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با آغاز مرحله جدید اخراج پناهجویان افغان از پاکستان واکنش نشان داده و به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده است که بازگشت های دستجمعی و عجولانه نیازهای حفاظتی را افزایش داده و خطر بی‌ثباتی را در پی دارد. بنت نوشته است که چنین اقدامات اصل عدم بازگرداندن اجباری را نقض می کند. وزارت داخله پاکستان و مهاجرین افغان دارنده کارت ثبت نام پناهجویان POR کمتر از 1 ماه مهلت داده تا به افغانستان برگردند و تاکید کرده که بعد از اول سپتامبر آنها به زور اخراج خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 4 شنبه 6 اگست در اعلامیه گفته با توجه به این که دارندگان این کارت ها از سالها پیش به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می کنند، بازگشت دادن اجباری آنها نقض اصل بین المللی عدم بازگرداندن اجباری محسوب می شود.
شنونده های عزیز، از 3 روز به این سو در نتیجه آتش سوزی ساحه وسیعی از جنگلات در ولسوالی ناره ولایت کنر از بین رفته. مقام های محلی طالبان در کنر میگویند که اون آتش سوزی 12 هکتار جنگل را سوختانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخش زیادی از جنگل ها در ولسوالی ناره ولایت کنر تومه آتش شدند. باشندگان ولسوالی ناره این ولایت بر رادیو آزادی گفتند این آتش از 4 روز بدین سو در منطقه دولیخور این ولسوالی شعله‌ور شده بود، اما با گفته آنان این آتش به قریه های واچناو، لوی دیره و مارانودب نیز رسیده است. آنان گفتند هرچند شدت این آتش سوزی کنترل شده، اما هنوز به طور کامل مهار نشده است. عبدالرحیم سالارزای، باشنده و بزرگ قومی ولسوالی ناره، روز پنجشنبه 16 اسد به رادیو آزادی گفت:
نو لگ لگ اندازه ورسته ده.
هنوز هم کم کم آتش سوزی ادامه دارد، اما شدت آتش سوزی کم شده است. مجاهدین حکومت و مردم همکاری می کنند و تلاش ها برای مهار کامل آتش جریان دارد. تقاضای ما این است که در آینده برای جلوگیری از این گونه آتش سوزی ها تدابیر پیشگیرانه در ولسوالی ها گرفته شود. در اینجا عملا کارمندان اطفایه استخدام شوند، زیرا این دارایی و سرمایه ما است که باید به شکل سالمان به نسل‌های آینده منتقل شود.
عبدالستار ایوبی یک باشنده دیگر این ولسوالی نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
جنگل‌های دره دولی، لویه دیره، باری و مانورودب در ولسوالی ناری آتش گرفته. مقدار زیاد جنگل سوخته است. قوم‌ها در منطقه و مردم محل با هم یک جا تلاش کردند تا آتش را مهار کنند. حالا آتش تحت کنترل است، اما بسیاری از جنگل‌های ما سوخته است.
هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت کنر تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این آتش‌سوزی پاسخ ندادند، اما امین الله شهاب ولسوال ناری با برخی از رسانه‌های محلی گفته است این آتش‌سوزی که تاکنون علت آن روشن نیست، 12 هکتار جنگل را سوزانده و از بین برده است. گفتنیست که حدود 3 ماه پیش نیز در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر آتش سوزی رخ داد که بخش زیادی از جنگل ها آتش گرفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک نویسنده افغان مقیم جرمنی کتاب های نوشته که گویندگان آن زبان گویندگان زبان جرمنی با استفاده از آنها می توانند خواندن و نوشتن زبان پشتو را بیاموزند. این گزارش را تا لحظات بعد می شنوید. حال توجه کنید به گزارش در مورد این که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به زودی با هم ملاقات خواهند کرد.
پس از آن که رهبر روسیه گفتگوهای مفید و سازنده با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو در باره پایان دادن به جنگ بیش از 3 ساله در اوکراین انجام داد، یک مقام بلندپایه کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در روزهای آینده دیدار خواهند کرد. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین روز پنجشنبه 7 آگوست گفت که آمادگی ها برای این دیدار آغاز شده و دو طرف به صورت اصولی در باره محل برگزاری دیدار به توافق رسیدند. اوشاکوف که رسانه های دولتی روسیه از او نقل قول کردند گفته است که به پیشنهاد طرف آمریکایی توافق اصولی برای برگزاری یک نشست دو جانبه در روزهای آینده حاصل شده است. اگر این دیدار انجام شود، نخستین نشست میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از زمان دیدار پوتین و جو بایدن در جون 2021 در ژنو خواهد بود. روابط میان مسکو و واشنگتن پس از آن به شدت تیره شد که روسیه در فوریه 2022 تهاجم تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد. اظهارات اوشاکوف پس از آن مطرح شد که ترامپ یک روز پیشتر گفت دیدار میان استیف ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و پوتین پیشرفت زیاد داشته و افزود که ممکن است به زودی با پوتین دیدار کند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، احتمال زیاد وجود دارد که این دیدار خیلی زود انجام شود. سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفته بود که روزها تمایل خود را برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ ابراز کردند و رئیس جمهور آماده است با هر دو رئیس جمهور پوتین و زلنسکی دیدار کند. یک منبع دیپلماتیک از میان مقامات اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که به نظر می‌رسد دیدار شخصی میان ترامپ و پوتین در حال شکل گیری است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز و شبکه CNN که به نقل از منابع آگاه منتشر شده است، ترامپ قصد دارد به زودی حتی در اوایل هفته آینده با پوتین دیدار کند و سپس خواهان یک نشست 3 جانبه با پوتین و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. در حالی که هنوز اطلاعات درباره محل برگزاری این دیدار منتشر نشده، قرار است پوتین به تاریخ 7 آگوست با مقامات امارات متحده عربی دیدار کند. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع گزارش دادند که این کشور می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی برای میزبانی این نشست باشد. اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین دیدار حدوداً 3 ساعته میان استیف ویتکوف و پوتین در کرملین را بسیار مفید و سازنده توصیف کرده است. اوشاکوف که در این نشست حضور داشت گفته است علاوه بر موضوع جنگ، در این دیدار درباره چشم‌اندازهای توسعه احتمالی همکاری‌های راهبردی میان ایالات متحده و روسیه نیز گفتگو شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
یک نویسنده افغان مقیم جرمنی کتاب‌های نوشته که گویندگان زبان جرمنی با استفاده از آنها می توانند خواندن و نوشتن به زبان پشتو را بیاموزند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
در حالی که برخی از خانواده هایی که به تازگی به کشورهای مختلف از جمله جرمنی مهاجر شده در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که فرزندانشان مبادا زبان مادریشان را فراموش کنند، یک نویسنده افغان مقیم جرمنی کتاب‌های تهیه کرده که گویندگان زبان جرمنی با استفاده از آنها می توانند به گونه همزمان خواندن و نوشتن زبان پشتو را بیاموزند. دکتر یحیی وردک می گوید که این کار را برای سطح ابتدایی در قالب یک سیستم منظم انجام داده و به گفته خودش نتیجه 20 سال تلاش و کار مداوم است. او در صحبت با رادیو آزادی درباره این کتاب‌ها جزئیات بیشتری ارائه کرده گفت:
"وس فیلن موخ دی
فعلا ما برای 4 سطح که سطح ابتدایی B1 E2 یا B1 B2 است برای هر سطح 6 تا 7 کتاب نوشته و تهیه کرده ایم. برای هر سطح کتاب های جداگانه خواندن، تمرین، گرامر، ترجمه و لغات تهیه شده است. تمام این متن ها را به شکل صوتی نیز آماده کرده ایم تا شاگردان بتوانند از آنها استفاده کنند.
دکتر یحیی وردک می گوید این کار را برای افغانهای انجام داده که در جرمنی یا دیگر کشورهایی که به زبان جرمنی در آن صحبت می شود بزرگ شدند. آقای وردک می افزاید که در گردآوری یا محتوای این کتابها برخی از همکارانش نیز با او همکاری کردند. با گفته او کسانی که به این کتاب‌ها نیاز دارند می توانند آنها را از فروشگاه آنلاین آمازون خریداری کنند. آقای وردک افزود که در نظر دارد کتاب‌های مشابهی برای آموزش زبان دری نیز تهیه کند. یحیی وردک که یک دکتر است در نظام جمهوری پیشین با عنوان مشاور وزارت تحصیلات عالی افغانستان ایفای وظیفه کرده و برای پوهنتون‌های افغانستان در رشته‌های طب، فارمسی، وترنری و سایر بخش‌ها صدها کتاب تألیف، ترجمه و چاپ کرده است. شماره از خانواده های افغان مقیم جرمنی و متخصصان بخش آموزش از اقدام تازه دکتر یحیی وردک استقبال می کنند. فضل احمدانیس ممثل افغان که پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان به جرمنی مهاجر شده به رادیو آزادی گفت:
به مجموع که ده یا نیک کردی او دیر شکر
در مجموع این کار نیک و بسیار خوبی است. من به آن خیلی امیدوار هستم. این اقدام برای افغانهایی که در اینجا زندگی میکنند و فرزندانشان زبانشان را فراموش میکنند بسیار موثر است.
فروزان امیری استاد پیشین پانتون و متخصص پیشین نصاب تعلیمی ملی وزارت معارف افغانستان در بخش زبان که اکنون در جرمنی زندگی می کند نیست تألیف چنین کتاب های را برای خانواده های مهاجر افغان یک گام مهم می داند.
کودکان و اطفال وقتی از فضای زبان خود و از فضای وطن دور میشن نیاز هست تا کتابای کمک کننده یا راهنما در نزد فامیل ها وجود داشته باشه که بتانن حداقل با آموزش و کتاب ها خواندن و نوشتن برای کودکان آموزش بدن، چون معمولا صحبت کردن از فضای خانه یاد میگیرن اما نوشتن چی میشه؟ نوشتن یک مقدار مشکله که اونا یاد بگیرن و اگر کتاب ها وجود داشته باشه کمک میکنه، میتونه یک مقدار مسیر برای خانواده ها آسان تر بسازه.
شایان ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار زیادی از افغان ها همراه با خانواده هایشان به کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا مهاجر شدند. این افراد اکنون در مکاتب کشورهای میزبان به زبان های رسمی همان کشورها آموزش میبینند اما از یادگیری خواندن و نوشتن به زبان مادریشان باز ماندند. اما این تنها مشکل خانواده هایی نیست که به تازگی به این کشورها مهاجرت کردند، بلکه هستند خانواده هایی که سالها پیش به این کشورها رفتند و با همین چالش روبرو اند و اکنون که فرزندان آنها بزرگ شدند قادر به خواندن و نوشتن به زبانهای رسمی افغانستان یعنی دری و پشتو نیستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم.
از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدای مهربان و یکتا. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، موضوع امروز ما شناسایی بهتر محرک ها و واکنش ها می باشد. در این جلسه ما قرار هست در مورد محرک های متفاوت، نقش این محرک ها بر بدن ما و نقش آنها بر ذهن و رابطه آنها با واکنش ها بحث کنیم. پس امیدوار هستم تا پایان این جلسه در کنار من باشید و مطالب را به شکل درست یاد بگیرید. خب شاگردان عزیز، باید بگویم که محرک ها در واقع عبارت از عوامل مختلف هستند که تاثیرات مثبت و یا هم منفی روی احساسات ما، افکار ما و رفتارهای ما دارند. خب این ها می توانند شامل استرس های شغلی، رابط خانوادگی یا رابط دوستانه، مسائل مالی و یا هم تجربه های گذشته باشند. همه اینها تعاملات اجتماعی، موقعیت ها و یا افکار و خاطرات هستند که می توانند روی احساسات ما تاثیر خاص بگذارند. خب شاگردان عزیز، شاید حالا شما از خود بپرسید پس واکنش ها چی هستند، چگونه به میان میرند و چی رابطه با محرک ها دارند. خب شاگردان عزیز، واکنش ها به معنی پاسخ های ما به موقعیت ها، احساسات یا تحریکات مختلف و متفاوت می باشد. یا به عبارت ساده بیاین که بگیم وقتی که چیز باعث احساس شادی، ترس، خشم یا ناراحتی ما می شود، ما به آنها معمولاً واکنش نشان می دهیم. در حقیقت این محرک ها هستند که باعث ایجاد واکنش های خاص در موقعیت های خاص در افراد می گردند. خب به طور مثال یا هم به طور نمونه، نگرانی ها یا استراب در مواجهه با موقعیت های استرس‌زا و چالش برانگیز، یا هم احساس شادی یا رضایت در تعاملات مثبت، و یا هم افسردگی، اندو و یا هم ناامیدی در پاسخ به ناکامی ها. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، باید بگویم این واکنش ها می توانند عاطفی، فیزیولوژیکی و یا هم رفتاری باشند. خب در مثال فرض کنید شما در یک سرک قدم می زنید، دفعتن یک صدای بسیار بلند، یک صدای وحشتناک را میشنوید و شاید شما در این حالت احساس وارخطایی یا ترس کنید. ممکن است به سرعت احساس ترس کنید که چی اتفاق افتاده. به اساس امی احساس ترس ممکن است که ضربان قلب شما بیشتر شود و عرق کنید. به اساس نگرانی و ترسی که در بدن شما ایجاد شده، شما شاید چهار طرف خود نگاه کنید تا منبع اصلی صدا را پیدا کنید. خب در اینجا بیان بحث کنیم که محرک چی هست. خب امی صدایی را که شما دفعتن مشنوین و یا هم صدایی که دفعتن با وقوع پیوسته، خودش یک محرک است و واکنش شما به این محرک امی احساس ترس، احساس وارخطایی، احساس اندو و نارامیتان می باشه و با اساس این محرک ها و واکنش ها عاطفی، شما شاید واکنش های رفتاری همچنان انجام بدین که شاید امو شما برین دنبال منبی امی صدایی را که شما شنیدین. خودش امی چی است؟ یک واکنش فیزیکی هست. خب در قدم بعدی باید بگویم که محرک ها با انواع متفاوت دسته‌بندی شدند و در یک فرد باعث ایجاد واکنش‌های متفاوت در موقعیت‌های متفاوت میشن. خب برای درک بهتر این که چگونه محرک‌ها باعث ایجاد رفتارهای متفاوت در بدن ما میشوند، نیاز به شناخت درست انواع محرک‌ها و عملکرد آنها در بدن ما داریم. طوری که گفتم عزیزان دل، محرک‌ها چطورن؟ انواع متفاوت دارند که عبارت از کدام انواع می باشند؟ عبارت از محرک‌های اجتماعی، محرک‌های احساسی، محرک‌های فیزیکی، محرک‌های محیطی و محرک‌های شناختی. خب بیایید به شکل مفصل در مورد هر کدام از اینها معلومات حاصل کنیم تا بیشتر در مورد نقش آنها و رابطه آنها با واکنش‌ها بیشتر بدانیم. در قدم نخست چی است؟ محرک‌های اجتماعی. خب عزیزان دل، محرک‌های اجتماعی به عوامل اشاره دارند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به رفتار، احساسات و تفکر افراد تأثیر می‌گذارند. این محرک‌ها می‌توانند شامل رویدادهای اجتماعی، اتفاقات در جامعه مانند اعتراضات، جنبش‌ها، بحران‌های اجتماعی، نظرات و رفتارهای دیگران، ارزش‌ها و باورهای رایج در جامعه که رفتارهای فرد را شکل می‌دهند باشند. این محرک‌ها باعث می‌شوند که ما به طور ناخودآگاه و یا هم خودآگاه واکنش‌های مثل همدردی، خشم، حسادت، شادی و یا هم افسردگی، استرس و اضطراب از خود نشان بدهیم. خب واکنش‌ها ممکن هست که به دلیل تجربه‌های گذشته، ارزش‌ها و احساسات شخصیمان شکل بگیرد. در واقع محرک‌های اجتماعی می‌توانند ما را به سمت کنش‌های خاص اجتماعی یا فردی سوق دهند. خب در مرحله بعدی بیاین که صحبت کنیم روی محرک‌های احساسی، که محرک‌های احساسی چی هستند و چی نقش در زندگی ما دارند. محرک‌های احساسی عوامل هستند که می‌توانند احساسات ما را بر بیانگیزند و باعث واکنش‌های احساسی مختلف در ما شوند. این محرک‌ها ممکن هست شامل موقعیت‌ها، کلمات، رفتار یا هم حتی خاطرات خاص باشند و واکنش‌های احساسی نتیجه تعاملات بین این محرک‌ها و وضعیت ذهنی و جسمی ما است. شناخت این محرک‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر احساسات و بهبود روابط بین افراد کمک کنند. خب به خاطر روشن شدن این موضوع من می‌خوام که براتون یک مثال بگم. طور مثال بوی یک عطر خاص ممکن است ما را به یاد یک نفر خاص بندازه و امی باعث شود که ما خاطرات خودم چی کنیم یک مرور کنیم که این عادت میتونه باعث ایجاد حس خوشی، آرامش و حس امید در ما شود، یا هم برعکس میتونه که باعث ایجاد حس غم، اندوه و ناامیدی در ما شود. خب مورد دیگه عبارت از محرک های فیزیکی هست. محرک های فیزیکی و عوامل اشاره دارند که از محیط بیرونی به فرد تاثیر میگذارند و میتونن شامل صداهای متفاوت، دما، نور و موارد مختلف دیگر باشند. خب شاگردان عزیز، این محرک ها میتونند تاثیر عمیق بر حالت های عاطفی و سلامت روانی افراد داشته باشند. خب طور مثال شاگردان عزیز، من همواره وقت احساس ناامیدی و یا هم احساس ناراحتی میکنم، شنیدن با صدای زیبای تلاوت قرآن کریم باعث ایجاد یک نوع آرامش خاص در وجود من میشه. خب در واقع امین صدای زیبای قرآن کریم یک محرک است که باعث ایجاد آرامش و کاهش تنش و استرس در بدن من میشه. در مقابل شاید شنیدن یک صدای بلند، یک صدای ناخوشایند باعث ایجاد حس ترس، خشم، استراب و استرس در بدن ما شود و در نتیجه شاید ما رفتارهای منفی و پرخاشگرانه از خود نشان بدهیم، مانند سرصداهای بیجا. پس میبینیم عزیزان دل که محرک ها همواره باعث ایجاد واکنش های متفاوت می شوند. خب شاگردان عزیز، شما می توانید با استفاده از موقعیت یک قلم و کتابچه بگیرین و با یکی از احساسات، با یکی از عوامل فکر کنین که مثلا در شما باعث چی می شه، یادآوری باعث آرامشتان می شه و یا هم یکی از اتفاقات که شاید شما در گذشته دارین باعث یادآوری باعث نارامیتون می شه. ببینین
یک تفکر کنین که و متوجه شوین که در همچنین حالت شما چی احساس می داشته باشین، چی واکنش ها می داشته باشین. مثلا شما احساس غم می داشته باشین با بیاداری یک تجربه بدتان، احساس اندوه می داشته باشین، استرس و استراب می داشته باشین و همین احساسات رو نوشته کنین. و زمانی که شما احساسات می داشته باشین، احساسات روی کدام قسمت از بدنتون تاثیر می گذاره؟ مثلا شاید شما احساس قسمتی که در برنامه گذاشته ما اشاره کردیم بعض از عوامل هست یا بعض از احساسات منفی هست که روی بدن ما تاثیر میگذارن و باعث چی میشن؟ باعث بعض انواع مختلف از دردها روی قسمت کمر ما، قسمت شانه های ما این دردها را ایجاد میکنن. شما میتونین کمی احساسات دانه و امی واکنش های دانه در یک ورق بنویسین. خب شاگردان عزیز باید داشته باشین که نوشتن احساسات در یک ورق و یا هم در کل نشتن احساسات همواره با شما کمک میکنه تا احساساتتان را به شکل درست شناسایی کنین. و یک مورد مهم دیگه ای که نشتن احساسات با شما کمک میکنه تا از فکر کردن زیاد یا هم در جهان امروزی براش چی میگن؟ overthinking. از overthinking و یا فکر کردن زیاد همواره نشتن احساسات همواره جلوگیری میکنه. پس همواره میتونین زمانی که ناراحت باشین تا کسی نباشه که همراهش صحبت کنین. ما در جلسه قبلی مشارکت کردم زمانی که ما احساس ناراحتی داریم، احساس استرس و استراب داریم، احساس غم داریم، بهترین کار این است که همراه یکی حرف بزنیم و در مورد احساسات برش بگوییم. و زمانی که ما یک چانس نمیداشته باشیم بهترین کار چی است؟ شما میتونین که با خودتان ایره بگین که احساساتان مهم است و احساساتان چکرین نوشته کنین. خب میاییم روی موضوع بعدی که عبارت از چی هست؟ محرک های محیطی. خب بیاییم که بدانیم محرک های محیطی چی هستند و چگونه باعث ایجاد واکنش ها در بدن ما میشه عزیزان دل. خب محرک های محیطی به عوامل اطلاق دارند که میتوانند حواس ما را تحریک کرده و باعث واکنش های فیزیولوژیکی و احساسی در بدن ما شوند. در واقع شاگردان عزیز این محرک ها از طریق سیستم عصبی به مغز منتقل می شوند، جایی که پردازش می شوند و سپس به پاسخ های مختلف مانند تغییرات فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب یا هم فشار خون یا تغییرات رفتاری مثل واکنش ها به خطر منجر می شوند. خب در نهایت شاگردان عزیز، حالا ما می دانیم که درک بهتر از محرک ها و واکنش ها می تواند تاثیر زیاد بر سلامت عاطفی ما داشته باشند. وقتی یک فرد می تواند شناسایی کند که کدام محرک ها منجر به واکنش های خاص در او می شود، بدون شک این فرد توانایی بیشتر برای مدیریت احساسات و رفتار خود را خواهد داشت. این موضوع به فرد کمک می کند تا بر تنش های عاطفی غلبه کند و در شرایط مختلف به شیوه سالمتر عمل کند. همچنین آگاهی از این تعاملات می تواند به فرد کمک کند تا الگوهای منفی خود را شناسایی و تغییر دهند و جای الگوهای منفی چی را ایجاد کنند؟ الگوهای مثبت که در نهایت موجب به بهبود سلامت روانیش و افزایش کیفیت زندگی میشه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه و وقت برنامه تمام هست و ما باید جلسه امروزی خود را در اینجا به پایان برسانیم. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز و گرانقدر از مطالب امروز خسته نشده باشین و برنامه را به دقت تعقیب کرده باشید. تکی یک بار دیگر مسهر بپادای با یک دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما شاگردان عزیز و گرانقدر قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش براتان آرزومند هستم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خوش آمدید به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با من سحر پوپازی.
عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات درس قبلی را به درستی فهمیده باشین و با اشتیاق کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانین. شاگردان عزیز و گرانقدر، موضوع درس امروز ما نامگذاری احساسات هست. در این جلسه ما قرار است بدانیم نامگذاری احساسات چی هست، چی نقش روی رفتارهای ما دارد و فواید این فرایند چی هست. پس لطفاً تا پایان سن در کنار ما باشید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنید. خب عزیزان دل، نامگذاری احساسات جنبه مهم سلامت عاطفی هست. این فرایند به فرد کمک میکند تا احساسات خود را بهتر درک کند و آنها و با آنها و طور مؤثرتر برخورد کند. طور این نامگذاری احساسات می تواند منجر به بهبود روابط اجتماعی، کاهش احساس استرس و استراب و در کل افزایش رضایت از زندگی شود. همچنین این کار به مدیریت احساسات منفی و بهبود واکنش های عاطفی ما نیز کمک می کند. خب بیاین عزیزان دل، این موضوع را در یک مثال روشن کنیم. طور مثال شما عزیزان دل شاید در یک بحث خانوادگی حضور داشته باشید و قرار باشد در مورد یک موضوع همه از همدیگر نظرات یک دیگر را بپرسند و بعدش روی موضوع تصمیم بگیرند. خب ممکن هست زمانی که شما نظر خود را ارائه میکنید نظر شما مورد بی‌توجهی فامیلتان قرار بگیرد و به نظر شما در کل توجه نکنند. خب شاید شما به همین دلیل احساس خشم، نامیدی و یا هم در کل احساس بی‌ارزشی کنید. خب شاگردان عزیز، اگر شما در همین حالت بتوانید این احساس نامگذاری کنید که احساس خشم هست، نامیدی است و یا هم بی‌ارزشی است، بدون شک شما میتوانید بهتر در موردش فکر کنید و به جای واکنش های احساسی، به جای واکنش های منفی با صورت درست منطقی ترین راه های حل پیدا کنین. خب در مقابل خدای نخواسته اگر شما عزیزان نتوانین احساس خود را نامگذاری کنین، ممکن هست این احساسات شما را به تنش های بیشتر سوق دهد و در کل در شما تنش های منفی را ایجاد کنه و بر رفتار و عمل کردتان تاثیر منفی بگذاره. خب من مطمئن هستم شما شاید آلت بپرسید که چگونه میتونیم در چنین حالات احساسات خود را نامگذاری کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر نامگذاری احساسات ما باید چند مرحله را در نظر بگیریم و این مراحل را باید انجام بدیم. خب مرحله اول عبارت از مرحله توقف و تفکر است. در این مرحله شما باید چند لحظه به خود وقت دهین و شما میتونید که یک مکس خیلی کوچک و کوتاه داشته باشین و به خود بگید که چی احساس دارم. مرحله بعدی مرحله شناسایی احساسات است. خب در این مرحله به احساساتتان به دقت نگاه کنید و به دقت کوشش کنید که احساساتتان را شناسایی کنید. که مثلا بگید ببینید که من در حال حاضر احساس خشم میکنم، احساس اندوه میکنم، احساس خوشی میکنم، احساس آسیب پذیری میکنم و در کل کدام احساسات یعنی می داشته باشم. در مرحله سوم شما باید توصیف از احساسات خود داشته باشین. خب در این مرحله احساسات خود با کلمات می تونین که بیان کنین. به طور مثال میشه که بگین، به خودتان بگین، من شاید احساس خشم می کنم به خاطر که نظرات خواهر و برادر ما مورد احترام قرار گرفته شد و با آنها ارزش داده شد، اما زمانی که من نظر خود بیان کردم هیچ کس باش توجه نکرد، هیچ کس در مورد نظر ما چیز نگفت و در کل نظر ما را نایده گرفته. و بعد از اون در مورد واکنشتان فکر کنید و تفکر کنید که مثلا کدام واکنش چه عامل را میتونه داشته باشه. و مرحله آخر مرحله انتخاب اقدام مناسب هست. خب در این مرحله شما باید یک اقدام مناسب باید یک اقدام مثبت داشته باشین. مثلا بجای بروز خشمتان میتونید که با آرامی همراه اعضای خانوادهتان در مورد احساسی که دارین حرف بزنین و آنها را متوجه کنید که رفتارشان باعث ناراحتی شما شده. مثلا میتونید که بگین که مادر جان یا پدر جان
با اساس این رفتاری که شما کردین من نظر خود بیان کردم، ولی شما در مورد نظر من هیچ چیز نگفتین و نظر من را یک رقم نادیده گرفتین. امی باعث شده که من فعلا احساس خوب نداشته باشم، من احساس ناراحتی میکنم، من احساس بی‌ارزشی میکنم. پس همینجاست که ما دیگه از رفتارهای منفی جلوگیری میکنیم و دیگه ما قادر به این هستیم که احساسات خود نامگذاری کنیم، او را شناسایی کنیم و رفتارهای مناسب و رفتارهای مثبت جایگزین رفتارهای منفی کنیم و در کل روابط سالم و مثبت خود را با فامیل خود، با عزیزان خود، با دوستان خود حفظ کنیم. خب عزیزان، درک این فرآیند به شما کمک میکند تا احساسات خود را به درستی درک کنید و به شیوه های بهتر با آنها کنار بیایید. شاگردان عزیز و گرانقدر، نامگذاری احساسات تاثیرات گسترده بر جنبه های مختلف زندگی ما و سلامت عاطفی ما دارد و همانطور که در شروع جلسه گفتم، نامگذاری احساسات فواید بشمار در زندگی ما و فواید بشمار روی رفتارهای ما همچنان داره. خب در قدم نخست، نامگذاری احساسات باعث افزایش خودآگاهی بیشتر در ما میشه. با شناسایی و نامگذاری احساسات فرد بهتر میتواند دریابد که چی چیزها او را تحت تاثیر قرار میدهد و چگونه احساساتش بر رفتارش و واکنش‌هایش تاثیر می‌گذاره. در مرحله بعدی، نامگذاری احساسات باعث بهبود روابط بین افراد میشه. خب توانایی بیان احساسات با دیگران باعث می‌شود روابط شخصی و حرفه‌ای بهتر داشته باشیم، زیرا ارتباطات صادقانه و شفاف باعث درک متقابل میشه. شاگردان عزیز، متوجه باشین که بسیاری از مشکلات ما در یک رابطه به اساس گنگ بودن موضوع اصلی هست. شما میدونین زمانی که یک فرد نتواند احساسات خود را درست درک کنه، او را نامگذاری کنه و بیان کنه، بدون شک باعث ناراحتی وضعیت خودم میشه و ناراحتی وضعیت جناب مقابل خودم میشه. پس همین جاست که روابط در اکثریت اوقات چی از شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها بجای شاهد بودن همکاری و حمایت، شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها همواره هستند. خب بهترین کار به خاطر حفظ رابط سالم قسم قبل مشارک کردم، درک و نامگذاری و بیان احساسات با جانب مقابل ماست. خب در کناری، نامگذاری احساسات باعث کاهش استرس در افراد میشه. وقت فرد احساسات خود را نامگذاری میکنه و شناسایی میکنه، میتواند بدون شک بهترین و موثرترین راهکارها را به خاطر مدیریت، کنترل و به خاطر جایگزین کردن احساسات منفی خود پیدا کنه. خب به خصوص در شرایط سخت، فرد میتونه که احساسات منفی خودم مانند استرس و استراب با بهترین شکل، با بهترین راهکارها کنترل کنم. در مورد بعدی، نامگذاری احساسات باعث افزایش اعتماد به نفس در ما میشه. با توانایی شناسایی و نامگذاری و بیان احساسات، فرد اعتماد به نفس بیشتر در رابط خود پیدا میکنه و احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود خواهد داشت. و همینجا هست که دیگه ما قادر به چی هستیم؟ قادر به کنترل کردن احساسات منفی خود می باشیم. دیگه ما میتونیم که احساسات خود درست بشناسیم، اون را نامگذاری کنیم و جای رفتارهای پرخاشگرانه، جای رفتارهای منفی دیگه چی داشته باشیم؟ رفتارهای مثبت داشته باشیم و رفتارهای منفی خود را کنترل کنیم و به بهترین شکل با اونا کنار بیاییم. پس شاگردان عزیز، همه این جنبه ها در مجموع می توانند به بهبود کیفیت زندگی ما و سلامت عاطفی ما کمک کنند و احساس رضایتمندی از زندگی را در وجود ما افزایش دهند. خب شاگردان عزیز، حالا ما در مورد فواید نامگذاری احساسات و نقش مثبتی که روی زندگی ما، رفتار ما و واکنش های ما داره بیشتر فهمیدیم. خب در مقابل، اگر ما توانایی نامگذاری احساسات خود نداشته باشیم، در زندگی ما چی رخ میده؟ بیاین در مورد این هم بحث کنیم که تاثیرات منفی عدم توانایی در نامگذاری احساسات چی هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین عدم توانایی در نامگذاری احساسات میتواند منجر به افزایش استرس و استراب، مشکلات در ارتباطات با دیگران و احساس تنهایی در ما شود. همچنین ممکن هست فرد احساسات خود در چنین حالت سرکوب کند، چون نمیداند که به درستی احساس خود شناسایی کند و با رفتارهای خود چی داشته باشه، کنترل داشته باشه. خب در این حالت افراد رو میارن با رفتارهای ناسالم مانند برخوری و اعتیاد در اکثر مواقع. خب این وضعیت میتواند با کاهش کیفیت زندگی و بروز مشکلات بهاد جسمی و روحی مانند افسردگی، استراب، استرس و ناراضیتی از زندگی منجر شود. خب در نتیجه شاگردان عزیز، نامگذاری احساسات و بیان احساسات یکی از راهکارهای مهم به خاطر حفظ سلامت عاطفی ما هست و یکی از راهکارهای مهم به خاطر داشتن روابط مثبت، به خاطر داشتن اعتماد به نفس، به خاطر کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کار به خاطر جلوگیری کردن از رفتارهای ناسالم و رفتارهای منفی می باشد. خب عزیزان، دلموضوعات درسی ما در همین جا به پایان می رسه و به خاطر درک موضوعات امروز ما براتون یک فعالیت می دم. بدون شک در طول روز ما احساسات متفاوت را تجربه می کنیم. ما از شما شاگردان عزیز و لایق می خواهیم که یک قلم و کاغذ بگیرین و احساسات را که در طول روز تجربه کردین مانند حس خوشی، امیدواری، هیجان، غم، اوه هم خدای نخواسته هم به اساس کدام اتفاق بد، غم، اندو، هر احساس را که تجربه کردین مثل یک لیست نشته کنین و بعد از او از میانه احساسات که تجربه کردین سه احساس انتخاب کنین و یه سه احساس جدا نشته کنین و به هر کدام از این سه احساس یک دو دلیل نشته کنین که چی باعث شده شما این احساسات داشته باشین و در پایان نیز در مورد واکنش های تانوش رکنین که به اساس این احساسات چی واکنش خاص را شما انجام دادین. خب در کل عزیزان دل، این فعالیت به شما کمک میکند تا بهتر احساسات خود نامگذاری کنین و بهتر احساسات خود شناسایی کنین و در کل قادر به شناسایی بهتر از احساساتتان باشین. خب عزیزان دل، آهسته آهسته وقت برنامه هم رو به اتمام هست و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان دل هستم تا که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.
ای جان کی داره من یارت کیست؟ جز من وفادارت کیست؟ دل بر و دل دارت کیست؟ ای دل بر من، ای دل بر من، خنده بلبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یلوان نگاههای تو را، ای جان کی دارد؟ ای جان کی دارد؟ خنده بلبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یلوان نگاههای تو را، ای جان کی دارد؟ ای جان کی داره، ای جان کی داره، ای جان کی داره، ای جان کی داره.